اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم در صورت چهارم که میدونه تو این جایزه‌ای که از سلطان گرفته حلال و حرام هست، صوری رو مرحوم شیخ مطرح کردن. در یک صورتش که فرمودن برمیگرده به همون باب خمس و مال مختلط به حلال به حرام به حلال. و دیروز هم عرض کردیم که دیگه حالا وارد این بحثش نمیشیم، چون به اصطلاح بله نکته این باشه که یعنی همون بحث دنبال بکنیم. لکن اضافه بر این مسائل دیدیم حالا بد نیست اقلا لااقل اون حدی باشه که روایاتش اقلا بخونیم و بحث فقهی نکنیم، چون عرض کردیم مرحوم جناب مستطاب الله احمد نراقی ایشان روایات حلال به حرام رو کلن اشکال کرده و در کل حکم اشکال داره. عرض کنم خدمتون که روایاتی که در باب خمس آمده، حالا با قطع نظر از خود آیه مبارکه، سابقا یه مقدار اجوان همین روایات هم یه توضیح دیدیم، حالا امروز همشه جمع بکنیم یک جا. در خود آیه مبارکه خب در غنائم دارالحرب ظاهرش، حالا یا مطلق غنائم که حالا فعلا وارد اون بحث نمیشیم، و عرض کنیم در غنائم دارالحرب اونی که قبل از اسلام بود ربع بود، 25% که در اسلام تبدیل به خمس شد. و در غیر غنائم دارالحرب درآمدی که مردم داشتن از اون درآمد عش میگرفتن 10%، نه 20% که الان ما در خمس مطرحیم. این اجمالش. کما این که در تاریخ اصولا یکی از مالیات های متعارف یا مال هایی رو که برای معبد یا برای فقرا قرار میدن اون صدقه، یا مالیات هایی که دولت میگرفتن، لکن بیشتر مالیات هایی که جنبه های قداست داشت، مثلا صرف معبد بشه یا صرف کاهن بشه یا صرف فقرا بشه، بیشتر جنبه یعنی عدده که ذکر شده یا خمس یا عشره، که مثلا خمسش رو به عنوان فی سبیل الله میدادن. و از پیغمبر اکرم هم همچه شواهد تاریخی هم داریم، نقل شده که جناب عبدالمطلب به اصطلاح گنجی پیدا کرد، خمسش رو داد و این سنت رو پیغمبر اکرم در اسلام قرار دادن. این روایت که راجع به اینه، این در این کتاب طهرت جامع الاحادیث، این جلد هفتی که جلد ده معذرت در اختیار من هست، صفحه 19، این در کتاب فقیه آمده به عنوان روا حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی. البته این راوی اخیر دو نفرن، یکی پدر انس بن محمد، یکی هم خود حماد بن عمرو. از امام صادق عن ابی ها ناوایی عن النبی سندیست که بسیار ضعیفه. این در کتاب خصال سند رو به طور کامل آورده، سندش اینجوریه: حدثنا محمد بن علی بن شاه به مرو روز، در مرو روز در خراسان اون زمان، حدثنا ابو حامد ابو یزید فلان الی آخره، قال حدثنا انس بن محمد عن ابی. یه جای دیگه هم داره که باز با همین سند میاد، آخر سند همین اسمی که الان گفتم، حماد بن عمرو. دو سند، سند یکیه لکن راوی اخیر از امام دو نفرن. تقریبا میشه گفت که اینها اسانیدی هستن در کتاب مرحوم صدو که ما کلن تقریبا هیچ چیشه نمیشناسیم، نه در سنی میشناسیم نه در سیه. مثلا این حالا محمد ابن علی ابن شاه مرور روز شد از علمای سنی مثلا متوسط یا ضعیف در مرور روز، چون مرحوم صدو به حساب سفر کردن و برای طلب حدیث و برای افاده و استفاده، احتمالا در سفری که به مرو داشتن با این شخص روبرو شدن. اسم این آقا رو هم دقیقا نمیدونیم کی هست، یعنی حتی ممکنه شبهه در اسمم بشه. ما اطلاعمون از اینها فقط، یعنی مقدار اطلاع ما فقط صدوق به امام صادقه، بقیهش دیگه مجهول مطلقه. ما بین صدوق و امام صادق علی این کیف ماکان روایتیست بسیار عجیب غریب به عنوان وصیت النبی لعلیین، جزبه البته وصیت النبی لعلیین به اسناد متعدد داره، متون متعدد داره. این روایت که کاملا واضحه که آثار جعل درش کاملا هیچ شبهه نداره، غیر از سندش که کاملا ثابته. آثار جعل به این معنا که حالا هم یا این شخص یا یکی دیگه، چون نمی‌شناسیم اسما رو، نمی‌شناسیم به اصطلاح، نمی‌تونیم فعلا به قول فارسی عوام یخی کدوم از اینا رو بگیم. به هر حال این مجموعه روایاتی بوده که اینا رو جمع کرده، حالا شاید جعل سند هم کرده، با عنوان وصیت النبی لعلی ین، وصیت النبی لعبی زر. چند تا از این وصایا داریم که جعلیه، حالات کلی چند صفحه هم هست و جعلیه. یک یا علی اولش اضافه کرده، بقیهش رو قرار داده یا علی ین عبدالمطلب. اصلا میفهمیم یا علی بهش نمیخونه، ین عبدالمطلب سن فل جاهلیه خمس سنن فاجراها اجراها الله تعالی عزوجل فل اسلام، در اسلام هم این سنن آمده. وقت داره که بله، و وجد کنزن فاخرج منه الخمس، لكن داره و تصدق به. عرض کردیم سند البته ضعیفه، اگر این مطلب که بعد شما تاریخی هم داره قبولش بکن. گنجش هم به نظرم اگر فراموش نکرده باشم تو همین کتاب های سیره، مثل که یک آهو از طلا بوده توی زمزم رو که میکنده، یک آهوی از طلا، مثل که بعدش هم اینو توی چیز میگذاره، توی کعبه. علی حال اجمالا این مطلب نقل شده و خمسش رو تصدق داده. عرض کردم اونی که ما از شواهد تاریخی هم دادیم، صدقه دادن به خمس، یا به عبارت دیگر خمس رو در یک عنوان مقدس مصرف کردن، به عنوان عامش، حالا یا به معبد میدادن یا به کاهن میدادن یا صدقه میدادن، به عنوان یک عنوان مقدس به کار میبردن. وقت داره فانزل الله عز و جل و علم و انما غنمتم، روشن نیست نزول آیه در این جهت بوده. عرض کردیم شواهدی که الان داریم، نزول آیه این مطلبی که در مغازی واقعی آمده بیشتر میخوره. یکی از صحابه میگه من در ماه شعبان بود رفتم غنایمی آوردم، پیغمبر من فرستادن برای سریه ای بزن، و خمسش رو خودم دادم به پیغمبر، چون در بین ما ربع مطارم داره که در ماه رمضان این آیه نازل شد، آیه خمس. به ذهن این بیشتر میخوره، اون تصدق به نمیخوره. اون وقت یه روایت دیگری داریم بله، در کتاب مرحوم شیخ صدوق، این در چند کتاب ایشان آمده، احمد ابن حسین یا حسن قطان، حالا واقعا قطان بوده، پنبه فروش بوده یا عنوانش این بوده، قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید، ایشون همون ابن عقده معروفه، قال حدثنا علی ابن الحسین ابن علی ابن فضال، خب اینجا غلط چاپ شده انشاءالله، علی ابن حسنه، این همون علی ابن حسن بسا ابن فضال پسره، علی ابن حسن حسین که اینجا چاپ شده غلط، انا ابی که ابن فضال پدر باشه. عرض کردیم کرام مرارن یک کتابی در قم پخش شده بود در اونجا، حالا چرا اینم محصول نمیدونیم. صدوق هم به هر حال صدوق کار خوبی کرده به نظر ما، روایات این کتاب رو در کتاب‌های متعدد خودش آورده، اما به نظرم در اول سند دائما احمد ابن حسن قطان نیست، کسی دیگه هم هست. اینا این مشایخ مجهول الحال مرحوم صدوق این رو از ابن عقده زیدی کوفی نقل کردن، این کتاب در قم بوده. طبعا از این کتاب حتی یه روایت واحدش هم تو کافی نیامده، مرحوم کلینی حواسش جمع بوده، البته کلینی خودش ابن عقده رو دیده، لکن صدوق در با یک واسطه از ابن عقده از این کتاب نقل میکنه. و مرحوم نجاشی داره که قمیین یه نسخه رو از ابن فضال عن الرضا علیه السلام نقل کردن و الکوفیون لا یعرفون هذه النسخه. مثلا مخاطب مؤدب بگه که این جعلیه، این کتاب جعلیه. علی ای حال من چون نمیخوام خیلی مکشوف صحبت کنم، ایده از روایت این کتاب تو خیلی مشهورم هست، این کتابی که از روشنند نمیخوام الان صحبت کنم، آخه خودشون بعد مراجعه کن. من جمله این روایتی که اینجاست، علی ای حال یکی از مشایخ مجهول قوم، علی از مشایخ باشه، از مشایخ صدوق از راوی از توسط ابن عقده یک حدیث کتابچه‌ایست مفصل نقل میکنه، قسمت‌هایش هم تو کتاب اون اخبار رضا آمده، جای دیگه هم آمده، اینم از عیون نقل میکنه به عنوان اینکه از ابن فضال، ابن عقده شاگرد ابن فضال پسر هست، این درسته، ابن عقده از ابن فضال پسر نقل میکنه. ابن فضال پسر از پدرش، عرض کردیم اونی که ما الان داریم در کتب خودمون ابن فضال پسر از پدرش مستقیم نقل نمیکنه، اونی که الان داره میگه من عمرم 18 ساله بوده از پدرش دیدم شبهه کرده، دو مرتبه کتابهای پدر رو از برادرانم از پدر نقل میکنه. لذا اونی که ما داریم به این صورته که علی ابن حسن انا اخوی دو تا برادر داره، یکی احمد و یکی هم به اصطلاح محمد، محمد ابن حسن، انا اخوی انا ابیه ما از پدرش نام. این آقایی که این نسخه در قم درست کرده ظاهرا طبقات هم سرش نمی شده، مستقیم زده ابن فضال از پدرش، عادتاً ابن فضال است تو این نسخه، چرا هر جا آمده تو این نسخه مستقیم ان اخوه نداره. علی ای حال اینم یکی از شواهد و حقم با نجاشی است. این خیلی قال سألت ابو الحسن علی ابن موسی رضا عن معنی قول نبی الا ان قال کانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله عز و جل فی الاسلام. کجاش کن بگه میگه عمرم خودش هسته، میگه عمرم کوچیک بود، دو مرتبه از برادارش اینه دیگه، حالا ایشون احتیاط کرده. بعدش هم الان در کتبی که ما داریم، شاید در کل کتبی که الان روایت داریم غیر از این طریق، غیر از این راه صدوق، شاید یکی یا دو تا روایت داشته باشیم که توش ابن فضال عن ابی، شاید یکی یا دو تا در کل به ذهن من اگر یکی یا دو تا داشته باشه، اما این کتاب همش ابن فضال عن ابی، اونی که ما داریم ابن فضال عن اخوی عن ابی ما، اونی که متعارف در طرق ما اینه. بعدم از خودش نقل کردن یه اجتهادی در مقابل نسخ نیست دیگه. و وجد کنزن فاخرج منه الخمس. عرض کردیم این روایت اجمالا در شهادی نرف در میان ما همین دوتا مصدره که هر دوش هم از صدوقه و انصافا هم هر دوش وضع روشنی نداره، یعنی بله احتمال جهل در هر دو وارده. این راجع به یک قسمتی که خمس رو به عنوان یک معیاری برای تصدق، این خمس هم معلوم نیست که اون خمس اصطلاحی ما باشه، اصلا معلوم نیست که این خمس اصطلاحی ما باشه، این بیشتر صدقه است. مسلکش اخباری بوده، یروی کل ما سمه احتمال جعلم بده، یروی مخصوصا در این کتاب عیون و اینجا آورده کتاب های، البته اون روایت اولی در فقیه آورده، شاید ادعا کرده مثلا این شواهد تاییدش میکنه که نمیکنه. و باز از روایاتی که در این مسئله هست یه بابیست که در خود جامع الاحادیث قرار داده شده، باب 10 که سابقا هم اشاره کردم، و در باب 11 البته ایشون به عنوان باب ما ورد فی خمس ما که حصل من عمل سلطان، این باب 11 هم این همونیست که مناسب با ما نحنفیه، چون ما نحنفی این بود که جایزه از سلطان بگیره مخلوط باشه، میدونه نصفش حلال نصفش حرام، مثلا ندونه مثلا چی مقدارش حلال چی مقدارش حرام. در اینجا هم روایت داریم، این دوباره ظاهرا سابقا هم خوندیم، ولی مثلا برای بعضی از تأکیدهاش میخونیم. در باب 10 چون مرحوم مقدس اردبیلی اشکال کرده در روایات، من میخوام تعرض به این جهت بشه. در باب 10 اولی از روایت رو ده از کتاب سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید، عرض کردم سعد ابن عبدالله از اجلای اصحاب کتابی به نام الرحمه داشته و مرحوم شیخ طوسی از این کتاب الرحمه در تهذیب مخصوصا و به مقداری هم در استبصار استخراج کرده. عرض کردیم کتاب الرحمه سعد بن عبدالله یکی از کتابهای بسیار معروف و مشهور در قم بوده و مرحوم کلینی که شاگرد ایشانه از این رحمه نقل نمیکنه الا نادر، اونم به عنوان رویه. اصلا مرحوم کلینی در کل فروع از سعد نقل نمیکنه، تو اصول نقل میکنه در تواریخ ائمه، اما در فروع نقل نمیکنه. البته کتاب الرحمه سعد بن عبدالله هم در کل فروع نبوده. در اون زمان تقریبا یک اصطلاحی بود که اگه میخواستن کل فروع میدن کتب سلاسین، چون تمام فروع در 30 کتاب بود، اونم به خاطر ابن حسین سعید کتابی که نوشته بود 30 کتاب نوشته بود که کلا فروع درش بود، فقه بود. لذا بعدها این عنوان شد در بعضی ها مرحوم نجاشی لهو کتب سلاسون مثل کتب حسین سعید. این اصلا مشهور. کتاب ایشان 5 تا 30 تا نیست. کتاب الرحمه سعد بن عبدالله طهارت هست، صلات هست، زکات هست، صوم هست و حج. احتمالا اینم در زکاتش باشه چون خمس نداره کتاب. این مجموعاً اون چی که سعد بن عبدالله داره 5 کتابه و عرض کردیم که مرحوم صدوق این کتاب رو خیلی اعتنا داشته، نقل کرده و توسط ابن الولید استادش که از شاگردای سعد از اون شنیده، نسخه نسخه خوبی، اما همه روایات سعد رو نیاورده. یعنی به این دلیل که مرحوم شیخ طوسی از کتاب سعد نسبتاً زیاد آورده، خیلی هم شاذ داره، خیلی روایت شاذ داره. روایت شاذ دو اصطلاح داره دیگه، انشالله فراموش نکنید. یکی این که معارض هم نداشته باشه اما منحصر به خودش، چون شذوذ نباید فقط در معارض حساب بشه. ممکن است یه روایتی است که معارض نداره اما در اثبات و حکم منحصر به خودش. گاهی اوقات هم شذوذ این که به این معناست که معارض داره، معارض مشهوره، این روایت شاذه. این دوتا اصطلاح با هم دیگه خلط نشه. حالا یا حال ما مقدار زیادی شاذ که باشه غالبا یکیه، گاهی به دوتا هم گفته میشه، اما اگه زیاد شد دیگه شاذ نیست. میگه مقابل مشهور مثلا 5 تا روایته، 6 تا روایت در مقابل یه روایت. اون روایتی که در کتب در روایات ما از عمر بن حنظله آمده اون قسم دومه.
معنی
که پیدا نکرد که شاذ دارد معارض دارد معارض نداره. نه شاذ خودش یکی. آخه بعضی میگن اگه چون شاذ در شاذ، من سابقا توضیح دادم فراموش نکنید، در باب شاذ معتبر سندش معتبر باشه، صحیح باشه. یعنی اگه سند ضعیف باشه ولو یکی باشه اینه حساب نمی کنن. چون خودش ضعیفه، ساقطه. مرادشون از شاذ جاییست که سندش صحیحه، معتبره، این وصف درش هست. وقتی اگر سندش صحیح بود این یک، فقط شاذ بود همینجوری، الان روایتی که الان هست مثلا یه روایت واحده هست، اصحابم گاهی عمل نکردن، آقای خوبی میگه سند معتبر عمل میکنه، این فرقش اینه، دقت کردید؟ اما اگر شاذی باشه که معارض داشته، این تو روایت عمر بن حنظله هست، اشتباه هم خواستم اون شرح روایت عمر بن حنظله هم بشه.
معنای شاذ عوض که نمیشه، بدون معارض
بقید. خب ممکن است بگیم اگر شاذ بدون معارض بود عمل نمیکنیم تعبدن. امام فرموها، امام فرمود خود به مشتر بین اصحابه و ده شاذ لنهاله. در روایت عمر بن حنظله شاذ در مقابل مشهور فرض شده، اما ما در فقه اینطور نیست که دائما شاذ در مقابل مشهور فرض بکنیم. خودش بی نفس شاذه، در مقابل مشهور هم نیست، اما خودش حدیث شاذی است، فی نفس معارض هم نداره. نیست یا هست کدوم میگی؟
نه در فقه شاذ هست، یعنی مشهور بشه عمل نکرده.
ببینید شاذ چون شذوذ خودش مفهوم واضحی داره. اهل سنت بیشتر وقتی صحبت شذوذ میکنن روی روایت حساب میکنن. در اصطلاح ما شیعه فعلا وقتی شذوذ حساب میکنیم بیشتر روی عمل حساب میکنیم. این دوتا اصطلاح فرق. وقتی اهل سنت میگن حدیث شاذه، فقط سند رو نگاه میکنن، حالا فتوا بهش دادن. مثلا احناف روایت مرسل ابوالعالی هست، احناف بهش عمل کرد، بقیه اهل سنت عمل نکرد. این که بعضی ها عمل بکنن یا عده زیادی عمل، این خیلی پیشون مهم نبوده. عمل پس کن فقیه قرن دوم اواخر قرن اول خیلی پیشون ارزش نداره. این در فقه ماست، ولذا عرض کردم همیشه بحث شهرت عملی یعنی فتوا و عدم شهرت عملی فقط در فقه ما مطرحه. این چند دفعه تا حالا گفتید در هیچ یک از فقه عامه مطرح نیست، در هیچ یک از فقهشون مطرح نیست، هیچ کدام از عامه این بحث نداره. لذا ما وقتی میگیم شذوذ، عادتاً شذوذ عملی نگاه میکنه. اونا وقتی میگن شذوذ، شذوذ نقلی نگاه میکنه. اونا عادتاً به روایت نگاه میکنن، ما عادتاً به عملی فتوا. روشن شد؟ این اختلاف اصطلاح هست. گاهی حدیث شاذ یعنی یک نفر نقل کرده اما سندش معتبره. شذوذ عملی هم داره. فرض کنیم یعنی فقها یه نفر بهش فتوا داده، آقای خویی قبول میکنه، این شذوذ رو قبول میکنه و اون روایتی که میگه خود مشتره. البته ایشون در بحث تعارض هم شهرت جزء مرجحات نمیدونه، نه اینکه حالا اینجا قبول میکنه اونجا قبول نمیکنه، اینجا قبول نمیکنه اونجا میکنه، چون به نظر اونواره که ایشون روایت عمر بن حضرت ضعیف سنده. ایشون شاذی رو که در مقابل مشهور باشه و سندش صحیح باشه ساقط نمیدونم به خاطر این روایت. خب نه اینکه مختلف، اول ایشون مبانی رجالی نداشتن، گفتن چون مقبول است قبول داریم، بعد خودشون مبانی رجالی پیدا کردن گفتن ثابت نیست ساقطش قبول نداریم. مختلف اسمش نمیزنن، زمانش عرض کردیم در این تنقیح، چاپ اول تنقیح مرحوم آقای قروی مخصوصا اون مسائل 60 در عروه در اشتهاد تقریر 60 59 60 61 که ولی فقیه میتونه مثلا فقیه میتونه نسب قیم بکنه، ایشون میگه بله چون روایت عمر بن حنظله مقبول است و قبول داریم. در چاپ دوم یا سوم همون کتاب حاشیه زدن که نه رأیشون برگشت. همین تغییرات آقای خویی نگاه کن، تنقیح مرحوم آقای قروی رو مبنای ایشان برگشت و بناشون به این شد که عمر بن حنظله ثقه نیست و این چیزایی که گفتن مقبول است ارزش علمی نداره.
حالا
از الرحمه نقل نمی کنه.
خب همین رو از حیث فهرستی بخواد بررسی بکنیم، این اعتبار کتاب رو پایین نمیاره.
خب چون آقایون فهرستی بررسی نمی کنه. شما غیر از در بحث من فکر کنم چه دیگه کلمه فهر اینه که علما در طول تاریخ مخصوصا از وقتی که مبنای علامه رو سن سعی قبول میکنه، حالا رو سعد ابن عبدالله
در چنین جایی که ابن ولی مثلا صحیح مزایر روی الرحمه کلینی کم نرمونده چه کار باید کرد؟
فوقش اون جایی که از الرحمه باشه و ابن ولید هم قبول کرده صدوق قبول کنه، فقط این شواهد داره. کلینی اصلا از کتاب الرحمه نقل نمی‌کنه. یعنی از اصلا یعنی به عنوان سند یکی دو جا روایاتی که منحصرا در کتاب الرحمه هست ایشون به عنوان روی آورده اما نقل نمی‌کنه. اما در کتاب توحید نگاه میگم توحید جلد اول اصول نگاه بفرمایید، در تواریخ الائمه در کتاب الحجج شروع میگه میگن سعد بن عبدالله سعد نام میکنه، مستقیم سعد نام. البته باید جوانی کلینی باشه چون سعد قبل از 300 گفته شده یا 99 یا 300 وفات ایشانه و خیلی. البته خود ما هم یک احتمالاتی به ذهنمون میرسه اما فعلا چون در حد احتمال ابرازش نمیکنیم. کار عجیبی هم هست، لکن مرحوم صدوق به عکس کلینی واقعا روی این آثار سند یا حالا کتاب رحمه شده یا آثاری که ایشون نقل کرده خیلی اعتماد کرده. مرحوم صدوق عرض کردم وقتی من همینجوری سرانگشتی اجمالا شمردم، خیلی حالا بهش اطمینان ندارم، از مجموعه طرقی که در مشیخ خورده که حدود 420 طریق اگه اشتباه نکنم حدود 110 تاش از سعد بن عبدالله توی این، یعنی تقریبا یک چهارم مشیخ توی سعد بن عبدالله، خیلی بالاست این نسبت خیلی بالاییه. حالا آیا از کتاب ایشانه یا از مصادری است که ایشان از میراث‌های علمی ایشانه، اون برای ما شاید خیلی واضح نباشه. اما شیخ زیاد داره، در همین 5 کتاب هم هست، شیخ زیاد داره همین 5 کتابی که عرض کردم. به هر حال شیخ این روایت از سعد بن عبدالله است. عرض کردم من که خب چون مطلب کرارن گفتم برای ترسیخ در ذهن بود، اصولا من هر روایتی که در اول سعد هست در تهذیب و استفسار توقف میکنم، قبولش برام مشکل نیست. سعد بن عبدالله ان یعقوب بن یزید از اجلای اصحاب بغداد بوده، ظاهرا قومم آمده یا شاید اصالتا قومی بوده رفته بغداد اسم که به اسم عربی میخوره، اگه بوده شد مثلا از اشاعره قوم بوده. به هر حال چون در بعضی از عبارات اومده یعقوب بن یزید قومی، که هنوز هم بر من ثابت نیست که واقعا ایشون قومی بود، اما قومی از ایشون نقل کردن. انا علی ابن جعفر که ایشون نمیتونی، علی ابن جعفر مشهور نیست. انا الحکم ابن بهلول، انا ابی حمام، انا الحسن ابن زیاد. خیلی سند مظلمه انصافا، سند مشکل زیاد داره، قبول این سند خیلی مشکل. حالا غیر از جهات فهرستی، جهات رجالیش هم مشکل داره. قال ان رجلا اتى امير فقال يا امين اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. عنوانش اینجا اینطوره، قال اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. اگر صاحبش معلومه، این ان الله رضي من الاشياء من المال بالخمس، چون در کتاب مرحوم حاشیه سید رضوان الله تعالی در اینجا در مکاسب خیلی تکرار کرده و این رو بانون اصل مسلم، این سندش که خیلی فعلا ضعیفه، هم سندش هم مصدرش. این که راجع به این متن من میخوام تاریخ متونم بگم، ان الله رضی من المال بالخمس یا رضی من الاشیاء بالخمس، این که خیلی ضعیف. در کتاب فقیه جاء رجل الى امیر المؤمنین، که این هم واضح نیست، خب مرسل نقل کرده، فقال یا امیر اصبت مالا اغمضت فیه. این اصبت مالا اغمضت فیه یعنی دقت نکردم، غیر از اون فرض اوله، یعنی مثلا رفتیم جایی مشغول تجارت شدیم، خیلی دقت حلال حرام با هم دیگه قرقاتی شده، افلی توبتون. خوب دقت بکنید، یک احتمال در حد احتمال میخوام الان عرض بکنم، یه احتمال هست که گرفتن خمس از ارباح مکاسب از این نکته باشه، نه غنیمت. الان ما با اون غنیمت حسابش میکنیم، لکن احتمال داره از این نکته باشه، چون تاجر در بازار که هست دیگه اغماز میکنه، حلال حرام به اصلا در اختیارش قرار میگیره. این که امام فرموده خمس بده، مال مختلط و حرامه، نه مال ارباح مکاسب. چون اغماز توفی افلی توبتون قال اعتنی به خمسی فعطاها به خمسه فقال هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. میگه تو توبه کردی مالت هم پاک میشه. این در این روایت ان الله رضی من المال بالخمس نیست ها، روشن شد؟ اصلا دو تا روایت با این که مرحوم آیه مقدس اردبیلی میفهمن روایتش ضعیفه، خب راست حق با ایشانه. در کتاب تهذیب و در کتاب کافی این عنوان آمده، لکن از کتاب سکونی، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی. من الان دقیقاً تو ذهنم نیست که مرحوم مقدس اردبیلی با کتاب سکونی چیکار کرد، لیکن خب مناقشاتشون با کتاب سکونی از قدیم بوده، یکی اینکه خود سکونی توصیه نداره، این جناب نوفلی توصیه نداره و قابل قبول نیست و اشکال داره، ما هم اشکال کردیم انصافا. قال اتار جنون الی امیر المؤمنین فقال انی اکتسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما. دیگه چشم پوشی کردم، وقد اردت توبه ولا ادری الحلال من و الحرام. اون مال رو نمیدونم، حالا اون اغمستو با بله. وقد اختلط علی فقال امیر اون علیه السلام تصدق به خمس ماله. این تصدق در کتاب فقیه اون در اخرج خمس ماله، اگر تصدق باشه احتمالا این خمس مثل همون خمسیست که جناب عبدالمطلب به عنوان خمس و عنوان یک پنجم صدقه داده، نه خمس مستلزم. فان الله عز وجل قد رضی من الاشیاء بالخمس، این عبارت اونجا بود، رضی من المال بالخمس من الاشیاء بالخمس. اینی که در کتاب مرحوم البته در کتاب مرحوم سید یزدی بیشتر این متن آمده، رضی من الاشیاء. البته این عرض کردم روایت کتاب سکونی است، کتاب سکونی به نظر ما قابل اعتماد نیست، لکن بالخصوص این روایت رو بله
مصرف
باشه. بله ظاهرش اینطور و سایر المال کلهو لک. این روایت رو بالخصوص، یعنی اگر بنا بشه تو روایتش چیز قابل قبول باشه اینه. البته آقای خویی این سند قبول دارن، عرض کردم عده از علما قبول دارن، احتمالا مرحوم مقدس اردبیلی قبول نداشته، پیش ما هم سند گیر داره. اخی این روایت به استثنای کلینی در برقی آمده، باز از همون کتاب سکونی، بعد از کلینی در کتاب فقیه آمده، بنا رو بس سکونی عن ابی عبدالله ان ابی ان آباهی. و البته اون متن با این فرق میکنه، متن ایشان، متن مرحوم صدوق، این روایت و بعدم تهذیب نقل کرده. اگر بنا بشه شواهد، این از همشون بهتر شواهد داره، این حدیث سکونی، لیکن خب پیش ما هم مشکل داره. باز در کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید داره، سؤال صادق علیه السلام رجل اکتسب مالا من حلال و حرام، چون توش اکتساب داره احتمالاً مرادش مکاسب باشه. ثم اراد توبت من ذلک ولم يتميز له الحلال و بینه من الحرام قال یخرج من الخمس و قطاب ان الله طهر الاموال بالخمس. بله، این روایت در مقنعه از خود امام صادق آمده. پس در این باب ده حدیث یک و دو و سه و به اساس سه یه قصه واحدیست از امیرالمومنین، لکن متونش مختلفه. روایت چهارم هم که مرسله صدوقه. این کل روایاتیست که در اینجا بله خبر نداریم. و البته ما در باب اختلاط حلال به حرام باز هم روایت معارض داریم، من جمله همین روایت سماعه که ایشون احاله داده به یک باب دیگه، اصلا تصریح میکنه که یک کسی از اهل جبل، اهل جبل عرض کردم مراد در اصطلاحشون همین منطقه زاگرس شرقی، چون زاگرس به طرف ایران رو میگفتن عراق عجم، زاگرس به طرف عراق رو میگفتن عراق عرب، لذا منطقه جبل شامل اصفهان و همدان و نهاوند و تمام این مناطق رو شامل میشه اصطلاح جغرافیای اون زمان. بعد حضرت میفرماید فان کان خلط الحلال و حراما فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأسه. این که دیگه توش خمس هم نداره، این اون طرف، این مشکل دیگری که بود. بله،
هم بر صورت عدم علم اجمالی نمیشه، اونها علم اجمالی بودن، اون علم اجمالی نیست،
خلاف ظاهره. باز روایت همون علی بن ابی حمزه معروف که تمام اموالت بده و بعد فمن عرفت منهم فرد و دلی و من لم تعرف فلا شعره، که اونجا مشکلش اینه که معلومه با اینکه علم به حلال مخلوطیت داره خمس واجب نیست. این مجموعه روایات که خب خیلی هم دلالتشون روشن نیست، اونه که حالا سندش اجمالا خوبه، هم به اصطلاح سند روشنی نداره. یکی از روایات دیگه همون روایاتی بود که در بحث جواز سلطان خوندیم، که روایت عمار ساباتی بود که این میره در جوایز عمل سلطان، البته در عبارتی که از شیخ بود جوایز بود، اما این عمل سلطانه، جوایز نیست، اون ماهانه ایست که از سلطان میگیره. در اینجا داره که اگر این طور شد مالی پیش آمد فلیه به اسب خمسی الى اهل البیت، این دیگه صدقه نیست، این همون خمس مصدره. باز بله روایت دیگری بود که مال مسترق بود که باز هم اون مشکل سندی داشت، و کسبت ما کسبت هوفی تحمل خموسه و الا مستحقه. اما تو اینجا عنوان مستحق داره، مگر بگیم با قرائنی که در اون زمان بوده مرادش در باب خمسه. بله، نه به عنوان چیز بوده. بعد یک داستان دیگری هم هست که اینا یک مقدارش سابق خوندیم، حالا دیگه شما هم یک جا جمع بکنیم، که ولیت البحرین، در بحرین رفتم اون 400 هزار درهم یا دینار درهم گیرم آمد، خمسش که 80 تا بود آوردن، حضرت فرمودن که تمام زمین مال ماست و این خمس، اما این خمس ارباب مکاسب، این رفتی به ما نحنفی نداره. بله، در یک روایت دیگه همین باز روایت که الباء اسدی ولی البحرین فافاد 700000 دینار، خیلی اگر راست باشه 700000 دینار به اصطلاح اون زمان 7 میلیون درهم، خیلی 7 میلیون درهم خیلی مبلغ. بله، بعد میگه اینا رو تمام آوردم خدمتتون چون شینمین اموال شماست. این در ذیلش داره قد قبل نامنک و وهبناه لک، اصلا همش مال تو، خمس هم توش نداره. تازه اینم معلوم نیست که مسئله جوائز باشه، ظاهرا مسئله ولایته و یه روایت هم از مفضل بود که مفضل قال لعبی عبدالجوید قطر مکانی منها اولای القوم فقال لی انظر الی ما اصبت به فعود علی اصحابه ان الحسنات توذهب یذهب نه سیئات. این روایت هم خیلی عجیبه، هم مفضل جز اصحاب اون نبوده، سابقا هم توضیح دادیم روایت رو. و تو این روایت هم صراحتا مسئله با این که توش حلال حرامه مسئله خمس نیست. انصافا کلامی رو که مرحوم مقدس اردبیلی داره، نظر ایشون ظاهرا به همین روایاته، اون چی که نظر مبارک ایشون باشه، چون واضحه که همین روایت دیده و بررسی کرده. تکراره، معلومه روایت سکونی بوده، یه چیزی از اون. نکته دیگری که هست که ما امروز به اصطلاح باز بخواییم روش فکر بکنیم، اون مسئله اینه که عرض کردم سابقا که در عهد روایت شیعه غیر از حالا اون چه که خود شیعه هست، ما مواردی رو به اصطلاح غیر شیعه هم حتی داریم فتوا. یکیش مثلا فقه الرضا، در فقه الرضا متعرض بحث خمس شده و داره روی ان الخمس علی الخیاط من عبرتی و صانع من صناعتی فعلا کل من غنم هاد الوجوه مالن فعله الخمس. ایشون در اونجا به اصطلاح خمس رو واجب دونسته و ایشان متعرض این که مثلا باید خمس از حلال به حرام داده بشه، ایشون در اونجا متعرض نشده. یه روایت نسبتاً مفصلی هست که این روایت در کتاب به اصطلاح مرحوم به اصطلاح در رساله ایست به نام علی ابن رساله مرحوم سید مرتضی، رساله محکم متشابه مسعود مرحوم سید مرتضی آورده. من میخوام اینو بگم یه متونی داریم فقهی، تو اون متون فقهی هم نیامده، مثلا در دعائم این نیامده. عبارت سید مرتضی اینه: اما ما جاء فی القرآن من ذکر ما عایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه. ببینید وجه الاماره. بعد البته عرض کردم سابقا روایت رو خوندم توضیحی دادم، عده از معاصرین تمسک کردن به این روایت که خمس مال سهم امام، همش مال امیر است و امارت و جواب این آقا گفتن سهم سادات، اصلا سهم سادات توش نیست، خمس سهم سادات نداره. به این روایت تمسک کردن و توضیحاتش عرض کردیم که این روایت روایت نیست، گفته شده اما روایت نیست. بعد فجعل الله خمس الغنائم والخمس یخرج من اربعة وجوه، خود این رساله، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من القوس. در این عبارتی که در این کتاب رساله محکم و متشابه آمده، چهار تا که ذکر شده هیچ کدوم توش مال مختلط به حرام نیست. دقت کردید؟ یعنی وقتی اینا رو بررسی میکنیم میبینیم توی جام مثلا توی کتاب دائم الاسلام که اون هم یک کتاب شیعی، حالا به یک معنی لااقل مصادرش حساب میشه نیست، و یک روایت واحده اونم تو خصال صدوق هست، احتمال میدم مرحوم صاحب مرحوم مقدس اردبیلی نیده روایت اینه: حدثنا ابی عن ابی، این احتمالا غلط چاپ شده، مرحوم صدوق پدر عن ابی نداره، عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، این سند خوبه مشکل نداره، عن عمار ابن مروان. احتمال میدم چون تو خصال بوده مرحوم مقدس اردبیلی مطلع نبوده، این سند الان مشکل نداره، هر جور مهم شو متهمه زید بد نیست. بله، یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام، اینجا آمده ظالم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. روایتی که سندش نسبتا میارزه همین روایت، روایت خصاله، لکن سابقا هم توضیح شده. البته یه روایت دیگه هم هست که صدوق فهمیده، استظهار صدوقه، در روایت وارد نشده. یه روایتی است که صدوق میگه مراد اینه. در کتاب صدوق آمده: حدثنا احمد بن زیاد همدانی حدثنا علی بن ابراهیم ان ابي عن ابن ابي عامر عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز المعادن والغوث والغنیمه و نسی ابن ابي عامر الخامس. در کتاب خصال داره که قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه اظن الخامس الذي نسيه ابن ابي عامر مالا يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام. اما این به ارث زده، تعجبه، نه مطلق مالای عرف الحلال والحرام. این کل روایاتی که ما در این جهت داشتیم، وقت چند تا روایت داریم که اینا رو ذکر کرده موارد خمسه توش اصلا این نیست، این جاهاییست که این عنوان حلال و حرام آمده. و سابقا عرض کردیم این روایت ها چون منفردات مرحوم شیخ صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، انصافا قبولش مشکله، خیلی مشکله. و خود مرحوم شیخ صدوق هم به اینها فتوا نداده، خیلی عجیبه. هر دو رو در کتاب خصال آورده، هر دو رو در کتاب خصال آورده که مصنفات ایشونه. و مضافاً به این که مثل مرحوم کلینی یا دیگران هم این روایت نیاوردن، شیخ طوسی هم این روایت نیاورده و این طبعا عجیبه. بنابر مبنای فهرستی جمعی این روایاتی که وارد شده خدشه دارن، یا سندن یا متنن، یا به اصلا رجالیان یا فهرستیان، یا به لحاظ رجالی یا به لحاظ فهرستی، تمامش خدشه دارن. البته لحاظ فهرستی رو مرحوم مقدس اردیل نفرمودن، من دارم اضافه میکنم. انصافا اگر ما باشیم و طبق قواعد، مگر شهرت عملی اصحاب جابر ضعف باشه، بلا این که ثابت باشه به اصحاب خمس در صدقه در مال مجلس مالک، این روشن نیست. و این که مصرفش هم خمس و مستلح باشه، این هم روشن نیست. اگر با به اصطلاح با زور و اینها درست بکنیم، همون صدقه است که عرض کردیم عبدالمطلب هم برای گنج داشت. اما اینکه خمس مصطلح باشه، این هم روشن نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.